نحن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لما لكل ما أتانا به أبوك وأتانا به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. حجب روح ملكوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات این آیت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
موضوعی که انشاءالله این چند روز قصد دارم در خدمت بزرگواران باشم بحث چگونگی پیشبرد اهداف در منطق فاطمیه. حضرت فاطمه زهرا هدفی داشته از آفرینش خداوند، هدفی داشته از آفرینش ایشون و ایشون برنامه هایی رو توی جهان قصد داشت پیاده کنه و با این منطق خواستیم اهدافش پیش برد. خلاصه اون هدف هم معلومه دیگه، هدایت ماست، حضرت اومده که ما رو هدایت کنه، اما این هدایت کردنش به یک منطق خاصیه و من انشاءالله قصد دارم این چند روزه در باره این منطقه صحبت کنم که حضرت چگونه پیش برد. این فرازی که خدمتون اول بحث خوندم زیارت حضرت زهراست که امام باقر علیه السلام این رو تعلیم داده. این زیارت رو توی مفاتیح که باز کنید که همون قسمت زیارت حضرت زهرا اولین زیارت همینه و اصل این زیارت توی کتاب تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 10 با سندش اومده که تا متصل به امام باقر علیه السلام. امام باقر که وقتی خواستی حضرت رو زیارت کنی این رو بخون، اون فراز بعدیش فرازی است که بعد علما اضافه کردن. اگه کسی که زیارت از زهر رو میخونن این فراز اصلی فرازی است که امام زمان امام باقر علیه السلام گفته. بتون اینجا هم علل قاعده دست گذاشته رو نقطه اصلی شخصیت حضرت که همون امتحان الهی است و اون نقطه‌ای که کلیتش رو میخوام عرض کنم ناظر به همین امتحانه. منطقه من بحثم رو گذاشتم از خود کلام حضرت استفاده کنم. همه میدونید وقتی حضرت دیگه بعد از اون جریانات صحیفه و جریانات مختلف که پیش اومد و حضرت دیگه تو بستر بیماری افتادند و تقریبا اواخر عمرشون بود، زنان مهاجرین و انصار، حضرت دو تا خطبه معروف داره. یه خطبه فدکی است که همه میدونید دیگه، راستاریناش رو میدونید. خطبه دومش این خطبه است که اون اواخر عمرشونشون دیگه تو بستر بیماری بودن، زنان مهاجر و انصار میان عیادت حضرت و شروع میکنن که میگن که حالا حال شما چطوره، احوال شما چطوره. حضرت شروع میکنن یه صحبتی کردن. این خطبه خیلی مختصره ولی تقریبا تمام اون نکاتی که من میخوام بگم توی خطبه هست. در واقع حضرت توضیح میده توی خطبه که من چه نسبتی با شماها دارم، شماها چی کار کردید، چه موقعیت رو از دست دادید، با چه تلقی از زندگی زندگی کردید. خیلی من دوباره داشتم همین بخاطر همین ایام دوباره مرور میکردم، خیلی جالب بود برام. یعنی توی خطبه حضرت میده شما دلتون چی میخواست، بعد اینی که دلتون میخواد چرا این کارو کردید براش. این جملات رو داره، حالا انشاءالله شبای بعد برسیم فرصت کنیم این رو همه رو توضیح بدیم. این است که میگه چرا حضرت علی رو رها کردید؟ به خاطر اینکه خیلی سختگیر فکر میکردید هست، به خاطر اینکه میدونستید این از عدالت کوتاه نمیاد بچه بچه. بعد به خاطر به خیال خودتون، من دارم میگم به خیال خودتون، به خاطر یه زندگی راحتی که مثلا یه کسی گیر نده بهمون، از حضرت علی اینجور ذهنیتی داشتید، به خاطر این علی رو کنار گذاشتید، ببینید چقدر گیر پیدا کردید، چه مصیبت، چقدر بدبخت میشید تا زمان ظهور. از کلمه ظهور رو تو خطبه نداره ولی مضمون خطبه جوریست که بیا تا اون زمانی که قرار دیگه حل بشه اشاره داره به معنای ظهور. میگه شما دنبال یه وضعیتی هستید، این وضعیت رو به خاطر که بلد نیستید چی کار بکنید یه وضعیت دیگه پیش آوردید، اینقدرم بد رفتار کردید که من زهرا از شما ناامید شدم و من زهرا دیگه نیست، حاضر نیستم میان شما باشم. گفتن این اواخر عمر حضرت و شروعش هم این است که از دنیاتون خسته شدم، از دنیاتون، از دنیای شما خسته شدم. بعد تو اینجا توضیح میدن حالا من چرا کوتاه اومدم، چرا کوتاه اومدم به این معنی که چرا راه اومدم، چرا با شما همراهی کردم، چرا هنوز تحملتون میکنم، که من به نظر خودم میرسید میگم دوباره همین ایام من داشتم این خطبه رو مرور میکردم که بحث کنم، دیدم که در واقع این خطبه حضرت حکایت ماست تا ظهور، یعنی تا ظهور ما رو دارن همون راه میان، با همون راه میان، نمیان ما دست ما رو بگیرن ببرن تو محل، کجا قرار بگیرن دست ما رو؟ تو خود ظهور. و چرا نمیگیرن؟ چون ما دستمون رو دراز نمیکنیم، شعارشو زیاد میدیم و حرفشو زیاد میزنیم ولی دستمون رو نمیبریم جلو. و اینجا انشاءالله میخوام بحث کنم که اون منطق این اهل بیت رو بشناسیم، منطق اینا تو برخوردشون با ما رو بشناسیم که بلکه دستمون رو بلند کنیم، ما چون منطقشون رو نمیشناسیم دستمون رو خیلی بلند نمیکنیم. آخرین جمله که در واقع جمع‌بندی کل خطبه حضرت اینه، فیا حسرتا لک، اصلا کل دوره ما، کل تا ظهور اینه، فیا حسرتا لکم و انابکم و قد عمیت علیکم، حسرت بر شما، آه کجا دارید میرید، چرا کور شدید، انوزم و کموها و انتم لها کارهون. باید فکر، حالا که شما کور میشید، حالا شما راه رو نمیرید، ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که شما خودتون دلتون نمیخواد. این اون تمام بحث من همین یه جمله رو میخوام در واقع شرح بدم در تو خود بیاد. آیا فکر کردید که اهل بیت ما رو به زوری میبرند اگه دلمون نخواد؟ مخیم اقام که دلمون میخواد، نه دیگه، دلمون میخواد اونجور که خودمون دلمون میخواد، نه اونجور که اونا دلشون میخواد. وقتی اونجور که اونا دلشون میخواد نیستیم، به زور نمیبرنمون. انا بکن، کجا داریم میریم ما؟ وقت امیت علیکم، کور شدید، چشتون بر شما کوری حاصل شد، آخر حسرت میخوره حضرت بر ما. بعد برای خودم جالب بود، در همین دو تا آیه بعد از آیه الکرسی که غالبا همراه آیه الکرسی میخونیمش، حضرت داره این جملات رو شرح میده، لا اکراه فی الدین. آیه الکرسی برای دیگه آیه اولش که همین میخونیش، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أصل آية الكرسي هي آيات که خوندم. دو تا آیه بعدی آیات ملحق به آیات الکرسی، یعنی یه آیات الکرسی که آیات الکرسی، آیات کرسی نیست، آیات کرسی، یه آیات. ولی این دوتا رو تیمونم و تبارکن میگن همیشه به آیه الکرسی بخونید. این آیه اول آیه خداشناسیه، آیه الکرسی. این دوتا ملحقاتش ملحقات خداشناسیه، یعنی اگه این دوتا رو ما دیر داشته باشیم اون خداشناسی فایده نمیکنه برامون. و چی این آیه دوم سومش که محل شوخی زیادی هم هست، لا اکراه فی الدین. دیدیم امروز چقدر افراد بهانه میگیرن لا اکراه فی الدین، دین اکراهی نیست که، آقا لا اکراه فی الدین خیلی حرف داره دوش. حال من این آیه رو میخونم بعد انشاءالله شبای بعد بینم سراغ هم خطبه از درابل امروزی آیه رو بخونیم که آیه که همه افتن دیگه، ولی کم روش فکر کنیم. لا اکراه فی الدین، چرا لا اکراه فی الدین، چرا ما نمیخوایم بز... ببین حضرت چی گفت، انلزم و کموها و انتم لها کارهون. آیا ما شما رو مجبور میکنیم در حالی که شما کارهید، کراهت دارید؟ خدا میگه لا اکراه فی الدین، اصلا قربال دین با اکراه و کراهت نیست. چرا؟ قد تبین رشد من الغی، به خاطر که راه رشد و راه انحراف خوب واضح شده. حالا لا اکراه فی الدین یعنی بریم بخوابیم، دلت خوب رو بخواب، 1200 سال خوابی، 1400 سال خوابیدی، 1400 سال دیگر هم بخواب. لا اکراه فی الدین، اما درست لا اکراه فی الدین. بعد چی میگه؟ فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط احتزک بین عروت الوثقا. اگه میخوای درست نمیگفتیم دین چیز نیست، اما یه حرکت، یه تکونه، راه رشد از راه باطل، راه انحراف معلوم شده. کسی که از کاف به کاف به طاغوت کف ببرزه و به عروت الوثقا چنگ بزنه
به خدا ایمان بیاره به عربت الوسقا چنگ زده. این چنگه رو بزنید، خب نمیزنید، چنگ نمیزنید، دست نمیابیزید. این عربه‌ای که انفصالی توش نیست، انفصامی توش نیست، جدایی توش نیست، کم آوردنی توش نیست. و الله سمیعون علیم، خدا میشنوه، میدونه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. کی اینا محقق میشه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. اونا که اجتناب از طاغوت نکردن، اجتناب یعنی کنارگیری. اگه کنارگیری نکنی ولیت میشه. اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. 1200 سال 1400 سال همینیم دیگه، بعدمون داریم این مرتب تو ظلمات میشه. اولاده که اصحاب و نار و فیا خالدون. حضرت زهرا بخواد بگه آقا جون این لا اکرافتی یعنی چی؟ با سیرش با منطقش با این لا اکرافتین ما یاد بده. آقا حالا لا اکرافتین فقط تو برو هر غلطی خواستی بکنی بکن. خب همینه دیگه، ما هر غلطی میخواییم میکنیم، بعدم میگیم چی شد؟ کجا رسیدیم؟ ببینید خلاصه بحثم، من اول میگم بعد حالا گام به گام بحثم میرن جلو انشاءالله. خلاصش اینه که آقا ما اومدیم تو دنیا امتحان بشیم، و چون ما قرار امتحان بشیم، یه کسانی که امتحان شدن باید بیان ما رو هدایت کنن. زیارت از زهره چی بود اولش خوندن؟ یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقت. آقا چرا قبل از که بیافرینه رو امتحان کردی؟ آقا امتحان قبل از آفرینش یعنی چی؟ حالا برسیم نمیدونم، میدسیم نمیدونم. ما دهه اول فاطمه شروع کردیم اینو شرح دادن، نرسیدیم تمامش کنیم، نمیشه. خیلی سنگینه. قبل از اینکه بیافرینه امتحان، بعد بیافرینه بعد امتحان کنی دیگه. قبل از آفرینش یعنی چی؟ تو مقام نورانیت و اینا امتحان یعنی چی؟ چرا؟ آقا قرار ما تو دنیا امتحان بشیم. کی میتونه ما رو هدایت کنه؟ کسی که امتحان موفق شده باشه خودش. تو کدوم مرتبه؟ تو مرتبه قبل از آفرینش دنیاییش. اینجور کسی میتونه بگه چجوری باید امتحان بشی؟ بگه امتحان چیه؟ آقا کی میتونه امتحان رو خوب بده؟ ببینید الان مدرسه در نظر بگیرید امتحان گرفتن. آقا معلم بعد یاد بده که بعد دانش آموز امتحان بده دیگه، درسته؟ خب این معلمه کی میتونه خوب یاد بده که دانش آموز خوب امتحان بگیره؟ زمانی که خودش هم قبلا امتحان کرده باشن. یه معلمی که مثلا بی سواد باشه بره تو مدرسه امتحان نداده باشه، الان چه امتحان میگیرن ورودیه نمیدن دانشگاه و بعدم گروه بعد داری معلم هم امتحان ویژه میگیرن، میگن بعد امتحان پس بدی تا بتونی دیگران رو امتحان کنی که ببینی دیگران با سواد شاید نه. خب امتحانی که از معلم میگیرن با امتحانی که از دانش آموز میگیرن تو یه رده است؟ یه امتحان بعد دیدی معلوم میشه معلمی تو. حالا حضرت زهرا میخواد بیاد به ما یاد بده. وقتی میخواد ما رو یاد بده تو امتحانات زندگی باید یه امتحان ازش بگیرن. برای همین این امتحان اینقدر مهمه که ما باید بفهمیم آقا ما اومدیم زندگی کنیم که امتحان بشیم. اصلا کل زندگی برای امتحان شدنه. خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده رو، استاد ما ازش نقل میکرد، گفت این آیه قرآن رو که بخوند که خدا به فرشته ها میگه اینی جاول و فلعرض خلیفه، من میخوام خلیفه بزنم، فرشته ها گفتن اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسف گده ما، یک کسی رو میذاری که فساد بکنه و خونریزی کنه. خدا فرمود و نحنو نصب که هم همدک و نقد دست و لک. فرشته ها گفتن که چرا یه آدمی میذاری؟ ما تسبیح میگیم، ما تقدیس میکنیم، ما خیلی مقدسیم. آیت الله حسن زاده میگفت خدا فرمود قال اینی اعلم ما لا تعلم، من چیزی میدونم شما نمیدونید. آیت الله حسن زاده میگفتش که من مقدس نمیخوام، ما مقدسیم، ما خیلی خوبیم، خدا من مقدس نمیخوام. همین آدمی که خون میریزه صرف که دمام میکنه یه چیزی توش هست، من اونو میخوام. ما اومدیم، ما قرار نبوده مقدس بشیم، فرشته ها مقدسن باشن، نمیشون کنم خدا خیرشون بده. ما فرشته نیستیم، ما فرشته نیستیم. اولینمون که حضرت آدم بود تو بهشتش چیکار کرد؟ حضرت علی علیه السلام چی؟ حضرت علیه السلام دعای کبیر خوندی یا نه؟ شروع دعای کبیر چیه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي از طلب گناه میکنه.
آقا گناه او متناسب با جایگاه خودشه، حسنات الابرار سیئات المقربین،
او یه کاری میکنه تو موقعیت خودش، اونم امتحان میشه، همه امتحان میشیم، او تو موقعیت خودش یه کاری میکنه که از نظر خودش تو منطق خودش در مقابل خدا براش گناهه، وگرنه همون کار ما بکنیم هزار تا ثواب ببریم.
شنید حسنات الابرار سیئات المقربین.
ابرار میدونی کیان؟ ابرار، قرآن در مورد ابرار که میخواد توضیح بده میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
الان مثلا این مردم لبنان که نیاز دارن کمک میکنید یا نه؟ کمک میکنید دیگه.
چقدر ما کمک میکنیم؟ خلاص این رو اضافی درآمدمون کمک میکنیم.
من که اینجوری بودم حقیقتش بیشتر از این کمک نکردم.
بعد این شما مقام به من ابرار نیستم که. ابرار میدونی کیان؟ ابرار اونایی هم که اونه که دوست دارن بیشتر کمک میکنن. مثلا خونم رو دوست دارم، ماشینم رو دوست دارم، اینا رو که نمیدن من. من که الان دارم کمک کنم به لبنان چی کمک میکنم؟ میرم مثلا درآمدم اینقدرش اضافی و من اون کمک کنم. چیشو دوست دارم؟ خب من خونه و ماشین و زندگی اینا رو دوست دارم دیگه. یه ابرار کسایی که اینجوری کمک میکنن.
این تازه ابرارشه. بعد میگه مقربه یه کسایی هم که کار بداشون کار خوبای ابراره.
یعنی اگه حضرت علی میگم مثلا یه گناهی میکنه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب. آقا این صبح تا شب داشته گناه میکرده ها؟
نه آقا، گناه او داره در جایگاهی که نشسته تو اون مقام بالا میگه من این کارو کردم، آخ چقدر کار بدی بود.
اون کاری که میگه آخ چقدر کار بدی بود، خدایا ببخش مرا، من سنجی یه بار انجام بدم من هفت پشتم بسته.
همین چی شد؟
حضرت پیامبر میگه که من وارد مجلس شما میشم، وارد مجلس شما میشم قبار رو دلم میشینه، برای مجبورم استغفار کنم. من سنجی یک بار تو کل عمرم اونگونه که پیامبر وارد مجلس شد از مجلس خارج شد، پیامبر وارد شد دروغ میگفت، غیبت میکرد، چیکار میکرد؟ نمیگفت نمیکرد که، داشت هدایت میکرد مردم دیگه. اونجور که پیامبر وارد مجلس شد، من سودنچی وارد مجلس بشم برم بیرون چقدر ثواب میبرم ها؟ به هفت نسلم کافیه. اما پیامبر انقدر زلاله، انقدر زلاله، یه قباری روش میشینه که اصلا ما نمیتونه تصور که قباره چیه. ولی او از نظر خودش در مقابل خدا میگه خدای من گناه کردم، استغفار میکنه. چون هر کسی، هر انسانی از پیامبرش بگیری تا فرعون، هر انسانی تو عالم در نظر بگیره قراره امتحان بشه و هر کسی متناسب با خودش امتحان میشه و هر کسی متناسب با خودش یه گناهی براش فرض داره. ولی پیامبر الکی استغفار نمیکرد، راستاسی استغفار میکرد، ولی استغفار نمیکرد از گناهی که ما فکر کنیم گناهه. میگن ترک اولا. ترک اولا یعنی چی؟ ترک اولا از نظر ما ترک اولا، من میتونم تجزیه تحلیل کنم بگم این بهتر بود. نه آقا، نمیتونیم بهتر رو بفهمیم. میگم اون کار او رو من بکنم خیلی ثوابه، اما همه قرار امتحان بشیم. آقا ما اومدیم توی دنیا امتحان بشیم، قرار نبوده فرشته بشیم، قرار بود امتحان بشیم. اگه امتحان رو خوب پس دادیم فرشته کیلو چنده؟ ما کجا فرشته، کجا حضرت پیامبر کجا داریم دیگه؟ جبرئیل میگه با پیامبر، جبرئیل یا فرشته مقرب، مقرب خدا بقول امروزی اندش. جبرئیل تو سفر معراج داره با پیامبر میره، از یه جایی میگه پیامبر برو، میگه تو نمیای، میگه لعنتن او تو انملتن لحترق تو، یه اندازه انمله مورچه، میگن اندازه مورچه، انقدی من بیام جلو داغون شدم هیچی هم من نمیمونه. انسان میره بالا، جبرئیل میمونه. ما قرار فرشته بشیم، ما قرار آدم بشیم. آیت الله عزاده اینو گفت، خدا مقدس نمیخواست، آدم میخواست، و آدم شدن خیلی سخته. ما اومدیم توی دنیا امتحان بشیم. اهل بیت هم کسایی هم که قبل از این که وارد این دنیا بشن امتحانشون رو پس دادن. یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از این که وارد بشن امتحان پس دادن. این که این موقع امتحان پس داده میتونه ما یاد بده که چجوری امتحان جواب بدیم. خب حالا ما چی باید بفهمیم؟ ما سه تا نکته باید بفهمیم. اول اینکه بفهمیم آقا صحنه امتحانه، ما نمیایم کار دیگه بکنیم، ما قرار امتحان بس بدیم. خیلی مهمه اینا، اگه بفهمیم خیلی بردیم. آقا ما اومدیم عدالت رو تو جهان گسترش بدیم. خب ما انسان نبودیم مگه عدالت تو جهان پر نبود؟ اصلا این مشکلات زیست محیطی تاثیر انسانه. تا قبل از خدا آدمو بیافرینه اصلا مشکلات زیست محیطی لایه اوزون سوراخ میشد، آلودگی های شهرها وجود داشت، این مشکلات زیست محیطی دیگه مرتب بزن میکنن. اما وقتی انسان پاشو روی کره زمین گذاشته همه چی به هم زده. عدالت بود، خیلی خوبش هم بود، همه چی خوب سالم، همه مقدس بودن دیگه. حیوان حیوانیت شروع کردن، فرشته رو فرشته بودن شروع میکردن. ما اومدیم همه رو به هم زدیم. آقا ما نیومدیم خیلی خوب بشیم، ما نیومدیم هیچ گناه نکنیم، پس چیکار میخوایم بکنیم؟ ما اومدیم امتحان رو درست جواب بدیم. اگه تو امتحان زمینم خوردیم عیب نداره، راه توبه بازه. اصلا اینقدر توبه مهمه، خدا توابه، نه که یه بار توبه. آقا من 100 بار خراب کردم، باشه عیب نداره، بیا من توابم، طاهر نیستم. حضرت ابراهیم عواهه، آه زیاد بکشید، زیاد توبه میکرد. آقا تو ابراهیم گناه میکنی؟ من متناسب با جایگاه خودم. آره. حضرت علی علیه السلام زجه میزنه، میزنه یا نمیزنه؟ فیلم بازی میکنه ها؟ من که قبول نمیکنم فیلم بازی کنه. زجه میزنه، من متناسب با خودم، متناسب با جایگاهی که دارم، خدایا من متناسب با این جایگاهم یه کاری کردم، خدای منو ببخش. عیب نداره، عیب نداره. ما اومدیم اولین نکته، آقا ما یادمون باشه اومدیم امتحان بشیم. دومین نکته این که آقا این امتحانا رو بلد نیستیم ما، یه دشمنی داریم مثل شیطان. ساده ساده شو بگم، دیدی یه فکر کار خوب میخوای بکنی بعد یه دفعه بس وسط میکنه ها؟ یعنی فکرتو میخونه. آقا با این اسرائیل و اینا که درگیریم، فکر ما رو که دیگه نمیخونند ها؟ اسرائیل که فهمتونه شده، این دشمنه که فکرتو میخونه، نقطه ضعفتو میدونه. همین مگه میشه با این جنگید؟ نیاز اهل بیت داریم، نیاز کمک داریم. نکته دومه اینه آقا بدون اهل بیت چجوری کمک میکنن تو امتحان. دو جور تو کمک تو امتحان داریم. اونی که معلم ها همه شما دانش آموز بودید دیگه، همه تو تجربه دارید. دو جور کمکه، یکی تقلب برسون ها، معلم تقلب برسونه، معلم اون دانش آموز نفهمه که تقلب میرسونه ها، که تقلب میرسونه. وقتی نفهم باشه انتظار تقلب برسوندن داری. معلم تو امتحان کمکت میکنه، اما کمک چی؟ باید بریم کمک معلم چه جوریه. ما از اهل بیت انتظار تقلب رسوندن داریم، بعد بدشانسی ما اهل بیت انقدر خوبه گاهی دست تقلب میرسونه، یه دفعه دستون علکی میگیرن، نگرفتن دستون رو تقلب میرسوندن. بعد ما فکر میکنیم آقا روالشون به تقلب رسوندنه. بابا روال به تقلب رسوندن نیست، اونا خیلی بزرگوارن. من این بحث این هفته این محور دوم خب برش شما بحث کردم چجوری که منطقشون تو کمک کردن چیه. بعد نکته سوم که حالا اینه من بعیده که به این سومیه برسم، فقط دارم سیر بحثو میگم، این که آقا جون اگه کمکت کرد تو هم باید قبول کنی کمکشو. اگه گفت این کارو بکن تو هم این کارو بکن. آقا داره بهت کمک میکنه میگه این کارو بکن، اگه میخوای موفق بشی این کارو بکن، تو میگی خب فهمیدم خداحافظ شو. تا خودت پا پیش نذاری بعد از اینکه او کمک کرد هیچ کاری نمیکنه. و از دهنها مشکلش اینه انلزمکموها و انتم لها کارهون. فکر این وقتی من بیام تو امتحان کمکت کنم، تو خودت نخوای، دلت نخواد، کاره باشی. کاره یعنی ناخوشایند، کسی که خوشش نمیاد، میگه مکروه. مکروه شدید ناپسند. اگه خودت خوشت نیومده فکر کردی من مجبورت میکنم؟ نه، توی امتحانا بهت میگم چی کار بکن، اما اگه نگو نکردی ولت میکنم و خدا نکنه ولت میکنم که ما یه حسرتشون میشیم. خیلی خطبه دردناکه، این خطبه خیلی مختصره ولی خیلی دردناکه. من قبل از اینکه این فراز شروعش که واقعا آدم آتیش میزنه بگم، من خود ساعت نبودم چند شروع کردیم. این خطبه جالبه، از خطبه هایی که سندش خیلی محکمه. من یک جستجوی کردم، 6 تا سند با 6 تا راوی پیدا کردم. یعنی بعضی وقتا شما سند ها به یه نفر ختم میشه، 6 تا سند پیدا کردم براش از 6 نفر که اینو از واقعه رو دارن نقل میکنن. به ترتیب تاریخی میگم، 2 تا از این سند ها کلا سنیه، یعنی سند از اول تا آخرش سنیه، این واقعه رو نقل کردن. اولین سند که قدیمی ترین سندی که فعلا پیدا کردم من، ابن تیفوره، از علمای بزرگ اهل سنت در متوفای سال 280 هجری. ایشون تو کتاب بلاغات النساء صفحه 32 این واقعه رو از قول عتیه اوفی نقل کرده. عتیه اوفی رو میشناسید دیگه، با جابر اومده بود تو اربعین، دست جابر گرفته بود. این عتیه در کرده بود اهل بیت رو، سنش هم بالا بود، یعنی خلاص امیرالمومنین درک کرده، پیامبر رو نمیدونم درک کرده، ولی امیرالمومنین رو درک کرده. یه راوی واقع اینه که تو اهل سنت از این نقل کرده. راوی دیگه‌اش که دوباره باز این متوفای 323 احمد بن عبدالعزیز جوهری کتابی داشته به اسم الثقیفه والفدک، سنیه، قطعی هم سنیه. این کتابش از ثقیف، داستان ثقیفه و فدک و امپاز زهراس کرده، سنی بوده ها، به داستانی نوشته و شما میخونی میفهمی سنیه. یعنی که درست داستان رو بخی وقایع رو گفته، ولی یه جاهارم کاملا موضع میگیره و خلاصه میگه ابوبکر درست این کارو کرد اما مثلا اشکال نداشت و اینجوری حرفا نمیزنه. این کتابش در طول تاریخ از بین رفته، ولی ابن ابی الحدید معتزلی که یک شرح نهج البلاغه داره، این توی شرح نهج البلاغه جاهای مختلف هی از این کتاب نقل قول کرده. ابن ابی الحدید قرن 6 فکر کنم زندگی میکرده، هی از این کتاب نقل قول کرده. این نقل قولاشو یه بنده خدا شروع کرده، در آورده از کتاب مرتب کرده، به اسم الثقیفه والفدک چاپش کرده. خود این کتاب الثقیفه والفدک که الان موجوده کتاب خود اون بابا نیست، اون کتابش احتمالا خیلی بیشتر بوده. اونجاست که ابن ابی الحدید ازش نقل کرده. این جوهری این مطلب رو از فاطمه دختر امام حسین نقل کرده، داستانی که میخوام این خطبه رو. حتی فاطمه دختر امام حسین اون موقع به دنیا نیومده بوده، ولی احتمالاً از پدرش شنیده، احتمالاً از امام حسین کسی شنیده این واقعی که زنان میان سراغ چیز. اینم اگه خواستید توی الثقیفه والفدک صفحه 117-118 است، این فرازش توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 233-234. اینم دوباره سند متصله، یعنی این آقای جوهری نقل میکنه از فلانی از فلانی از فلانی میرسه تا خود فاطمه بنت الحسین. راوی دیگه این واقعه ابن عقده کوفی، کتابی داره به اسم ابن عقده کوفی شیعه اسماعیلی، شیعه زیدیه. این کتابی داره به اسم فضائل امیرالمؤمنین. این شیعه زیدیه با ائمه ما بد نبودن، دشمن نبودن. ایشون سند از خودش میاره تا امام صادق، از امام صادق، از امام باقر، از امام سجاد، امام سجاد روایت رو نقل کرده. اینم توی کتاب فضائل امیرالمؤمنین صفحه 62-63. مورد دیگه که نقل شده شیخ صدوق، این حالا سه تا شد، یکی عتیه اوفی بود، یکی فاطمه بنت الحسین بود، یکی امام صادق از امام باقر از امام سجاد، این سنت ها. چهارمیش شیخ صدوق، شیخ صدوق متوفای 380 دو تا تو کتاب معانی الاخبار دو تا سنت داره. یه سندش میرسه به همین جوهری که گفتم فاطمه بنت الحسین، سندش به این به خود جوهری نمیرسه، سند مستقله، یعنی جوهری از یک استادش نقل میکنه، این سند شیخ صدوق به اون استاده میرسه، دور فاطمه بنت الحسین میرسه. یه سند دیگه اش هم به خود امیرالمومنین میرسه از طریق سعادت حسنی و یک فرزندای دیگه امیرالمومنین، از پدرش، از جدش، از امیرالمومنین نقل میکنه، از نبه های امیرالمومنین، از نه نبه امام حسن امام حسین، اینا امیرالمومنین فرزندان متعدد داشته. اگری از طریقای اوناست، معانی الاخبار صفحه 354-356. و شیخ طوسی هم توی کتاب اعمالیش این واقعه رو از قول ابن عباس نقل میکنه. تا اینجا شد 5 تا، صفحه 374-376. مرحوم طبرسی هم تو احتجاجش، مرحوم طبرسی متوفای 588 تو احتجاج جلد 1 صفحه 108-109 اینو از سوید ابن غفله نقل میکنه. این سوید ابن غفله هم آدم جالبیه. این بنده خدا زمان پیامبر اسلام میاره،
وقتی مسلمون میشه خلاصه همه مدینه که نبودن، اسلام میره، نمیدونم حالا کدوم شهر بوده، این خلاصه تو شهر خود مسلمون میشه. بعد از این مدت میگه که خدا من حیفه، بیا پیامبر رو ببینم. راه میفته به دیدن پیامبر، وارد مدینه که میشه، روزی که پیامبر رو دارن دفن میکنن، برای صحبت خودش تو جریان کامل بوده. یعنی اون یکی ها مثلا خود ائمه اینو که نقل کردن اصل گفتن سوید کسیه که این فراز فقط سوید نقل کرده، که واقعه که میگه تموم شد این حضرت زهرا خطبه رو خوندن، میگه این زنان مهاجر انصار، این تیکر فقط سوید گفته، که میگه این زنان مهاجر انصار برگشتن خونه هاشون به شوهراشون گفتن، شوهرها ناراحت شدن، عصبانی شدن، این چیز شدن، برگشتن اومدن سراغ از زهرا. من بخونم، میگه که فعادت النساء قولها علی رجالهن، رفتن به شوهراشون گفتن، اونا قومی از مهاجرین انتصار جا الیها، اومن خدمت از زهرا، معتذرین عذرخواهی کنان و گفتن یا سیدت النساء، ای سید زنان عالم، اگر ابوالحسن قبل از این که اینا کارو محکم کنن میومد این حرفای تو رو ما میزد، ما اومده بودیم، لما عدلنا عن، به سراغ دیگری نمیرفتیم. ازم گفت باشیم بریم، باشیم بریم، فلا عرض بعد تعذیر کن، این از خواهیاتون به درد نمیخوره، ولا عمر بعد تعذیر کن، کوتاه هم میذاری بعدا توجیه اینجوری میکنه، این هم دوباره حکایت ماستا، این توجیه میکنی بعدش که کارو خراب میکنه، به جایی توبه کنیم بیاییم تو مسیح، توجیه میکنه. این هم برمون تبعیسی گفته، غیر از اینا این واقعه رو تو همون قرون قدیمی تو دلائل امامه طبری هم با دو تا سند، یک سند ابن عقده بوده، سند جوهری، با این دو تا سندش در علماء هم آورده بوده، چون همون هاست دیگه نمیگم. خب این بخواد اینو بردم بود که این خطبه حضرت خطبه ایست که بلازه سندی خیلی محکمه. شروع خطبه این است، میفرماید که حالا سلسله سندش میرسه به عبدالله ابن حسن. عبدالله ابن حسن پسر امام حسن، یعنی حسن، امام حسن یه پسری داره اسمش هم حسنه، حسن ابن حسن، یه پسری داره اسمش عبدالله. این حسن پسر امام حسین با فاطمه بنت الحسین ازدواج میکنه، دختر امام حسین. چرا معذرت میخوام، میخوام خاموشش کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
در واقع نوه امام چیز پسر امام حسن با دختر امام حسین ازدواج میکنه، این عبدالله حسن مادرش دختر امام حسینه، پدرش پسر امام حسنه. این عبدالله حسن از قول مادرش نقل میکنه که فاطمه بنت الحسین، من این نقل فاطمه بنت الحسین رو میارم، میگه لما اشتدت علت فاطمه بنت رسول الله، زمانی که مریضی حضرت زهرا خیلی شدید شد، اجتمع عندها نساء المهاجرین والانصار، زنان مهاجر و انصار جمع شدن. من داشتم جستجو میکردم دم این تعبیر نساء المهاجرین والانصار کجا اومده، تو احادیث ما یه جای دیگه اومده که جمع شدن اینا، توی شب زفاف حضرت زهرا. میگه پیامبر، من حدس میزنم که همین زنان اومدن اونجا، میگه پیامبر به نساء المهاجرین و الانصار گفتش که خلاص دختر من امشب شب چیزشه، برید دورش جمع بشید، شادی کنید. احتمالا همونان که حالا ببینن که حضرت زهرا بیمار افتاده، همونی که سیام برد رو این تن هاستید. فقلنا لها یا بنت رسول الله کیف اصبحت، چجوری صبح کردی من علتک، از این بیماری چجوریه، حالت چطوره؟ فرمود اصبحت بالله عائفتا لدنیاکم، خدا صبح کردم در حالی که از دنیاتون ناخوشم، بدم میاد، عائفت فارسی که بدم میاد که از دنیا. این تو احادیث بگردی خیلی تلخه. امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادیه دعایی داره، تو دعا میگه خدای عمر من، تو فضل احادیث زیاد بریم، خدای عمر من طولانی کن. امام میگه آقا فقط در چه صورت عمر من رو کوتاه کن؟ میگه اگر عمر من مرتع شیطان شد اون موقع کوتاهش کن، وگرنه من دلم عمر طولانی میخواد. همه اهل بیت ما رو توصیه کردن به عمر طولانی، حتی هم نمیگه خدای عمر من رو کم کن، میگه از دنیای شما خسته شدم، از دنیاتون میگه بیزارم. یعنی چی؟ فقط حضرت اومده تو دنیای ما چی کار بکنه؟ حضرت اومده تو دنیای ما چی کار بکنه؟ امتحانشو قبلا داده. آقا ما اومدیم تو دنیا امتحان بشیم، حضرت که امتحانشو قبلا داده، اومده توی دنیا دست ماها رو بگیره. حضرت تمام تلاششو کرده، اگه معلوم شد شما نمیخواید به من دست بدید، نمیخواید دست من رو بگیرید. عائفتا لدنیا کن مبغضتا غالیتا لرجالکم، دیگه مرداتون بدن میاد، متنفر شدم از این مردای شما، اینجور کارا میکنن. این لرجالکم به ماها نمیخوره، من نمیدونم خدای خدا شما نمیخوایم از این رجال باشیم. لفظتهم قبل ان عجمتهم، لفظ الفاظ دیگه، الفاظ ببین چرا به الفاظ میگن الفاظ، چرا از دهن میپره بیرون، چیزی که توف بکنن از دهن بپره بیرون، هر چی از دهن بپره بیرون میگن لفظ. دیگه لفظ از دهن من میگم توفشون کردم دیگه، اصلا انداختنشون بیرون. یه شو ببین میگن حرف که میزنی، میگن تو حرف زدن خیلی احتیاط کن. چرا؟ چون حرف که از دهن رفت بیرون چی دیگه برنمیگرده. لفظ لفظ یعنی که آقا انداختم بیرون، فرش کردم. بعد از چی؟ آیا ما رو اینجوری میدازن بیرون؟ هنوز ننداختم ما رو بیرون، ما اگه انداختم بیرون که نمیومدیم مجلسشون. اما بعد آن عجم تو هم عجم میگن که این چوبی رو میزنن میخوان ببینن چقدر محکمه، اینه که مثلا برخ از این نجار و اینا میخوان چوب و جنس رو امتحان کنن، میزنن از دندونشون یه فشاری میدن دونه این چوبه چقدر تحمل داره، وقتی چیزی تو دهن بذارن امتحانش بکنن میگن عجمه. میگه من امتحانش کردم اینجوری، یعنی آوردم تو. ببین شما چند جور امتحان میکنی؟ یه بار شما میخوای امتحان کنی دست میزنی، یه بار امتحان کنی نگاه میکنی میگه آقا مثلا اونجوریه، میگه حالا خوب مطمئنی؟ میری جلو دست میزنی. وقتی که خیلی یه چیزی بخوای کاملا امتحان کنی میذاری تو دهنت، یعنی اینقدر اوس میگیره با که ایگار رفتی بیدن باشه اینجوری از نزدیک دیگه. او چه نزدیکیه، میگه من این داره امتحان کردم، انگار که زیر دهنم آوردمش، دهنم آوردمش تو دهنم پد توف میکن، میگه انداختمشون بیرون. و شنعتهم بعد ان صبرتهم، میگه دیگه ازشون متنفرم بعد از اینکه امتحانشون صبرنم صبرتم، یه امتحانای خیلی جدی رو میگه بعد از اینکه اینا خوب امتحان کردن آوردن باهاشون رفیق شدن باهاشون در او حد بزن شبو بیارش شبو سوار شده بود با دست او حسن حسین رو گرفته اومده بود در خونه یه تک تک مهاجرین و اسار تک تک در میزن میگه علی دنباز اما 1400 سال حضرت میاد در خونه آمولی میزن به ما میگه علی دنباز بچه هم دنباز مهدیه من دنباز لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلب. سلام علیکم.
Oh, sure. دوباره در دل عالم آمده این آمد آمده یا که محرم آمده